و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. نوبت بازگشت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام است، چون نوبت بازگشت انسان به فطرت خیش است. اونهایی که تا حالا آشنا نبودند با معارف دینی، با حقایق معنوی، اونهایی که زندگیشون خیلی دور بوده از فضای معنویت، در اثر پوسیدگی دنیاشون آماده بازگشتن، در اثر دیدن بن‌بست‌ها آماده بازگشتن. بازگشت به چی؟ به سوی ما؟ به سوی این و آن؟ نه، بازگشت به فطرت خودشون. اونهایی که 30 سال انقلاب کردن، رشد کردن در معنویات و معارف، از بحرانهایی گذشتن، اونها هم آماده هستند برای بازگشت به فطرت تا رشد خودشون رو تضمین کنن. چون رشد معنوی، اخلاقی، دینی، عبادی بدون همراهی فطرت منشأ مفاسد زیادی است. فساد روح از قبیل عجب، فساد روح از قبیل ادعاها و پرتمطراق حرکت کردن در مسیر دینداری، که اون وقت یکی از نتایجش این میشه که خود دین رو هم ابزار نفسانیات خودشون قرار میدن آدمها. باید از جامعه ایمانی، از جامعه‌ای که علی ظاهر مؤمنند و علی ظاهر مقیدند و متدینند ترسید، اگر این دینشان پاسخگویی به نیاز فطریشان نباشد، مدعی می شوند، در دین منحرف می شوند، مغرور می شوند، دین را در خدمت خود می گیرند، به جای اینکه فدای دین بشوند، برای دین باشند، دین را برای خود می خواهند، دینداران را فدای خود می کنند. همونایی که تازه از راه رسیدن، آماده اند برای دریافت حقیقت، بن‌بست‌ها را تجربه کردن، باید به فطرت برگردن. همینهایی که مدتی است در اثر دریافت‌های اولیه فطری دینداری کردند و مسیری رو طی کردند و جلو اومدن، باز و باز باید به فطرت برگردن و بفهمن این خداست که بر اونها منت میگذارد برای دینداریشان، و اینها هستند که باید منت کشی کنن از پروردگار عالم که دیندار باقی بمانن، و الا موجودات خطرناکی میشن. همین من و شما رو میگم، ما همجی زیاد ضمیر غائب نداره. یه عبارت دیگری به کار ببرم برای همین حرفایی که زدیم که مقدمه بحث امشبمون هم بشه. هم اونهایی که تازه میخوان شروع بکنن باید با عاشقی شروع بکنن، و عاشقی رو فقط در فطرت میشه پیدا کرد. چرا؟ بماند، گفتگو خواهیم کرد. اگر با عاشقی آغاز بکنند، درست آغاز کردند. و اساساً در مقابله با هواپرستی و جهانی که سرشار از هواپرستی و لذت پرستی، هیچ اهرم دیگری جز عاشقی کارگر نیست. ترانه های عاشقی میخونی، رقص و پایکوبی در خیال عاشقی زندگی تو و تفریح تو شده، اینها که از تو عاشق‌ترن، این راهشه. نه فقط به دلیل مقابله با هواپرستی که تنها ابزار مقابله مؤثر با هواپرستی، شهوترانی و لذت جویی که بشریت را با چنین ابزاری به بند کشیده اند، نه فقط برای مبارزه با این بهترین سلاح عاشقی است، بلکه اساساً باید از عاشقی آغاز کرد. چرا اساساً باید از عاشقی آغاز کرد؟ عرض خواهم کرد. اگر بخواهیم از عاشقی آغاز بکنیم، چرا از فطرت باید آغاز بکنیم؟ عرض خواهم کرد. پس هم اونهایی که تازه از ره رسیدن باید با عاشقی آغاز بکنن، هم اینهایی که این جامعه‌ای که 30 سال از مدعی معرفت و معنویتن، مدعی ایمان و عمل صالحن، باید برگردن و عاشقی بکنن و الا خودپرستی خواهند کرد و الا خودپسندی پیدا خواهند کرد. و ما من مؤمنن و ما من نمازخانن، هیچ نمازخانی نیست، هیچ آدم درستی نیست، مگر اینکه اگر عاشق نبود خودپرسته. خیالتو راحت کنن. وقتی میاد در خونه خدا برای استغفار، با یک غروری میاد، اینقدر چهره زشتی داره، مرد شورشون رو این ببرن اینجور آدم ها رو داره میده مناجات ها. خب بریم با خدا سخن بگوییم، مناجات کنیم، دعا بخوانیم. اللهم اغفر لی الذنوب الذی، ممکنه باشه، بالاخره بعید نیست، گناهان ما رو ببخش. دیگه توضیح نمیخواد دیگه، اصلا ببخشید، اینا دعا نمیرن. شما چقدر حزب اللهی و مذهبی میشناسی که اصلا دعا نمیرن؟ دعا برای چی بره؟ دعا مال گناهکاراست. این کجاش گناهکاره؟ کجاش شرمنده است؟ کجاش خائفه؟ چه گناهی کرده مگه؟ میزنه ها، جلوش نیا اصلا. چقدر من بدم میاد از اینجور آدم های مذهبی، حال آدم به هم میخوره. دین رو، چهرش رو کریه میکنن. مدعی های مغرور متوقع، چه خبر شده؟ کی هستی مگه تو؟ مگه تو کی هستی؟ بیا برو اولیاء خدا رو نگاه کن، چجور افتادن زمین، دارن زجه میزنن، گریه میکنن. امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمود خوف شیعیان ما ناشی از محبتی است که به پروردگار دارن. می ترسن مبادا معشوق خود را رنجانده باشن، مبادا حق او را ادا نکرده باشن. خیلی شما آدم های مذهبی خوبی شدید، خب الان باید برگردید عاشقی کنید، و الا عاشق او، عاشق خدا نشوید، حتما عاشق خودتان هستید. تردید نکن، من محضری میام امضا میکنم. آقا اگه ما عاشق خودمون هستیم، آدم بدی باید بشیم؟ رو نکرده بدی عزیزم، وقت درازه، رو خواهی کرد. تو دینداری رو سرمایه خودپرستی خودت کردی. خوبان هم باید عاشقی کنن. اگه خوبان هم باید عاشقی کنن، تازه از ره رسیده ها هم باید عاشقی کنن، شما نسبت عشق و فطرت رو بگویید، که حالا بحث ما سر فطرت بود، و بعد تازه نسبت فطرت و سید الشهدا ابا عبدالله الحسین. چشم، حالا اینا رو داشته باشید. هنوز من هنوز مقدمه چینی و طرح مسئله هم تموم نشده، تا به حل مسئله بپردازیم. ضمن اینکه شمایی که 30 سال انقلاب کردید و مذهبی شدید و الحمدلله معنوی شدید و اومدید جلو، همتون که 30 سالتون نیست، این جوانای 15 ساله بین شما چیکار میکنن؟ اینا که تازه اومدن، اینا باید از کجا آغاز کنن؟ بچه های شهر مذهبی، بچه های جوان، خانواده های مذهبی، اینا نمثل غربی ها اون دور باطل رو زدن آماده باشن برای برگشتن. خیلی هاشون فکر میکنن مرغ همسایه قازه، واقعا فکر میکنن اونا بیشتر خوش میگذرونن. تجربه معنوی شما رو هم که پشت سر نگذاشتن که حالا به این رشد رسیده باشن که بفهمن باید عاشقی کنن، اینا تازه میخوان شروع کنن. نه جبهه رو دیدن، نه جنگ رو دیدن، چشمشون رو باز کردن، توی جامعه دینی باز کردن. اینا باید از کجا شروع کنن؟ اینا هم باید از عاشقی شروع بکنن، اینا هم باید از عاشقی شروع بکنن، و الا دین پدر مادرشون رو میندازن دور. کم ندیدیم بچه های خانواده مذهبی که بیدین میشن؟ چرا بیدین میشن؟ چون در دین پدر مادرشون عاشقی نمیبینن، در دینی که بهشون تعلیم داده میشه عاشقی نمیبینن. و اولین دلیل برای این که باید از عاشقی آغاز کرد، اتفاقا روحیه خود جوان هاست. جوان عاشق پیشه است. خدایا چرا جوانی را که در آغاز سن تکلیف باید با معارف اسلامی آشنا بشود و منضبط بشود بر اساس عمل دینی، او را نه اهل عمل نه اهل علم بار آورده ای و ساخته ای، او را عاشق پیشا فریده ای که نه به انضباط عملی خود را مقید کند، نه اهل علم و اندیشه بشود، اهل حال و حول کردنه. من چجوری با این دین و حرف بزنم؟ اول بزنم سرش از سر عاشقی بیفته؟ خدا میفرماید تو فکر میکنی من اشتباه کردم؟ یه موجودی ساختم به نام دین، گفتم اینا دیگه از 14 سالگی سرگوششون میجنبه، ها بندازیدشون تو دینداری. بعد خودمم تو عمل انجام شده قرار گرفتم، گفتم عجب اینا عاشق پیشه شدن، بابا این کیشو چجوری اینا احساساتی شدن اینقدر؟ ما اصلا دنبال این نبودیم. فکر میکنی خدا اینجوری بوده رابطش با جوونا؟ چرا جوان دنبال هیجانه؟ اشتباهی که دنبال هیجانه، اشتباهی که احساساتیه، اشتباه شده که عاشق پیشه است. کسی او را این چنین عاشق پیشه بار آورده است؟ یا دینداری را باید با عاشقی آغاز کرد؟ یا اصلا درستش همین است؟ دینی که عاشق پیشگی او را تأمین نکند، اگر به او معرفی بکنی دین را درست به او معرفی نکرده ای. شهر بصره شهر آلوده ای بود، اومد پیش امام صادق علیه السلام شکایت کرد از وضع فرهنگی شهر. امام صادق علیه السلام نفرمود برید سراغ پیر مردایی که تو مسجد هستن، خدا انشالله نمازاشون رو قبول کنه. فرمود علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الى كل خير، بروید سراغ جوونها، اونها سریعتر از هر کسی به سوی خیر حرکت میکنن. حالا چی شده شما موندی در جذب جوونهای خودت؟ امام صادق علیه السلام در یک جامعه بد میفرماد جوانها بهترن، تو چرا در جامعه خوب از جذب جوانان خودت بدین باز موندی؟ حتما دینو درست تعریف نمیکنی. آموزه های معارف دینی ما در طول دوران مدرسه کدومشون جوانها رو به عاشقی کردن جلب کردن؟ کدومشون دعوت کردن به عاشقی کردن؟ سر کلاس یخ بیمزه، سرد یخچال آهن داره از دین حرف میشنوه، شبم میخوای نماز شب بخونه برات. خود این یک دلیله که باید با عاشقی شروع کرد. تو نمیتونی، این یک واقعیته که تو نمیتونی بدون دعوت به عاشقی و عاشقی کردن در فضای دین جوانان رو به دین دعوت بکنی. و آیا دعوت کردن به عاشقی کردن در دین فریب دادن جوان است تا جوان به جای دیگری از حقیقت نورانی دین برسد، یا عاشقی کردن در دین اصل حقیقت دین است؟ چون این جوان احساساتیه، فعلا کمی احساساتی باش کار میکنیم، بعد عقلش برسه مثل آهن دینداری کنه. آدمیت که تو اصلا انتظار نداری مثل از خودت و اطرافیانت. نه، چرا فریب میدی؟ کی گفت تو حیله بکنی؟ حالا چون این جوان احساساتیه، با جلسات احساساتی و پرشور شروع کنیم، بعدن انشالله عقلش میرسه میشه مثل آهن. ما نگفتیم هم چیزی رو. چون این جوان احساساتیه، چون این جوان عاشقه، پس دینم یعنی پاسخ دهنده خوب برای عاشقی. اینجا بود که امام باقر علیه السلام فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین چیزی جز حب هست؟ به جوان نگویید که عاشقی نکن، معشوقشو بهش نشون بدید. خواهش میکنم، تمنا میکنم، تو رو خدا. به جوان نگو عاشقی نکن، عاقلانه زندگی کن. خیلی از اوقات اونایی که میگن عاقلانه زندگی کن غلط میگن، خراب میکنن این انسان رو. تو معشوقشو بهش نشون بده، اگه معشوقشو درست تشخیص بده، پیوندش درست بشه، زندگی خواهد داشت که اون زندگی رو من اسمشو میذارم عاشقانه. شما بعد 100 سال دیگه بیای، چون ظرفیتش ممکن نداشته باشی همین الان نزدیک ببینی، خاطرات زندگی این جوان رو ببینی، میگی عاقلانه ترین زندگی را کرد. عشق او به معشوقش وادارش کرد که این چنین منضبط باشد که تو از دور نگاه میکنی میگویی عاقلانه ترین زندگی را کرد. جوانی که نمیخواد سر وقت نماز بخونه، دنبال هوای دلشه، اونو میخواید چی کارش بکنی سر وقت نماز بخونه؟ میدونی بهترین راه برای این که سر وقت نماز بخونه عاشقی کردنه؟ میدونی هیچی جوون رو جز عاشقی به نظم در نمیاره؟ اصلا میفهمی؟ فهمیده بودی تا حالا عشقو؟ همونی که فرمود اشد حبا لله. بعد میدونی به شیوه دیگه ای جوون تو منظم بکنی، احتمالا بهش ضربه زدی؟ این جمله رو من دوباره باید بگم، یه توضیحاتی هم بدم، ولی خب دیگه وقت نیست، دیگه باید بگذاریم. احتمالا بهش ضربه زدی. میدونی اگه به شیوه دیگه او رو به نظم در بیاری، به نظم در بیاد، یه جایی آفت خودشو نشون میده. چی باید او رو به نظم در بیاره؟ هوای دلش. هوای دلش فقط باید به کدام معشوق بپیونده. بحث سر اینه. علیکم بالاحداث فانهم اسرعوا الى کل خیر. برو سراغ جوانها. جوانها انرژیشون، سرعتشون برای جذب به خیر، حرکت به سمت خوبی ها خیلی زیادتره. تو چرا اینو کشف نکردی؟ اینا مصیبت هاییه که ما از علم زده های جامعه می کشیم. علم زده ها، نه عالم ها، با علم زده ها. علم چیز خوبیه. چرا؟ چون علم راه عاشقی رو باز میکنه برای آدم. در موردش بازم باید جداگانه صحبت کرد. سه گروه رو باهاشون مواجه شدیم که نیاز به عشق دارن. گروه اول اونهایی که بنبست ها رو تجربه کردن، فهمیدن در متن هوا و هوس چیزی که مرده است محبت و عاطفه و مهربانی و از همه بالاتر عاشقی است. شدیدترین محبت که گیر نمی آید. اونها آمادن برگردن. اگر بخوای برشون گردونی با عشق امکان داره. اگر خودشون به بن‌بست رسیده باشن، آماده باشن دین و معنویت رو بپذیرن، تو باید با عاشقی شروع بکنی. چرا؟ جوانهای جامعه خودت ممکنه حتی از دین بیروح دلزده شده باشن، حق دارن، اونها رو باید با عاشقی شروع بکنی. چرا؟ اقتضای روحشون عاشقی کردنه. عاشقانه شروع بکنن به دینداری کردن، ماهواره ها برای اونا چه حرفی برای گفتن دارن؟ چی دارن برای جوانا؟ اینترنتی که 70% استفادهش تو زمینه شهواته، چی حرفی برای گفتن داره برای جوانا؟ جوان که طبیعی نیست گناه بکنه که. حالا یه آدم اکار افتاده ای باشه، از سن گذشته ای باشه، دیگه امیدی به تحول روحی و آدم شدن و معرفت و اینا نداشته باشه، خب اون طبیعی حالا ممکنه گناه بکنه. بله خب چیکار کنه دیگه؟ جوان باید با عاشقی شروع بکنه، چون طبیعتش اینو میگه و خدا طبیعتش رو آفریده. البته دلیل دیگرمون هم هنوز نگفتیم. دلیل دیگرمون فطرته. شمایی که مدتی دارید دینداری میکنید، شما برای اینکه دیندارید فاسد نشه باید عاشقی بکنی. عاشقی نکنی، یه دفعه پیغمبر اکرم جلوی چشم شما رفیق تو رو علی ابن ابی طالب علیه السلام و بیشتر بهش محبت میکنه، تو حسادت زبیری پیدا میکنی، برمیگردی میگی یا رسول الله آخه عدالتت کجاست؟ ما هم نگاه کن. به به، میبینم که هنوز چشم و گوشت بازه، تو باید نابینا شده بودی. مگه محبت انسان رو نابینا نمی کنه؟ تو باید انقدر پیغمبر رو تا حالا دوست میداشتی که دیگه نبینی این چیزا رو، سر و گوشت میجنبه که. تبعیض دیدی؟ مست نبودی؟ هوشیار بودی؟ بیچاره شدی؟ فکرت کار افتاد؟ نه دیگه آقا، من چی میگم؟ من میگم خب علی ابن ابی طالب یارتون، من هم یارتون، این همه ایشون رو تبعیض قائل میشه. خب من هم نگاه کنیم، من چی گفتم؟ من که هیچی، تو خودتو دیدی قبول نیست، تو باید چیزی نمیدیدی من جمله خودت را. کی آدم خودش رو نمیبینه؟ وقتی عاشق باشه. تو رو خدا جواب دیگه این سوال نداره، داد و بیداد آدم در نیارید. کی آدم خودشو نمیبینه؟ وقتی عاشق باشه. هیچی دیگه نمیتونه مانع دیدن خود بشه، هیچی. خود پرستی، خود پسندی، خودخواهی انسانو چی از پسش برمیاد؟ کدام منطقی؟ جهنم هم بذاری جلو چشمش از پسش بر نمیاد. اومد جلو هم پیغمبر گفت اگر علی ابن ابی طالب وصیت توی بگو خدا من نابودم میکنه، میخوام اونو جهنم. اعتقاد داشت به جهنم، اعتقاد داشت به خدا، همه رو زیر پاش گذاشت. چی میتونه جلوی خود دیدن رو بگیره؟ اصلا امتحانت میکنه. ببینه خودتو میبینی؟ حرستو در میاره، کفرتو در میاره. خدا تو امتحاناتش. امیرالمومنین نامه نوشت برای معاویه، فرمود معاویه چیه؟ حسودیت میشه؟ هرچی امتیاز مال ما بنی هاشمه، بهترین زن عالم مال ماست، بهترین جوونا مال ما، بهترین شهیدا مال ما، همه
من موندم تو اون نامه نهج البلاغه چرا امیرالمومنین داره کفر معاویه رو در میاره؟ حالا بهش نگو بدبخون که داره همینجوری حسادت میمیره، زدی داغونش کردی. امیرالمومنین نمیخواد فخر و مباهات به معاویه بفروشه، داره در راستای سنت امتحان الهی عمل میکنه برای آدمهای خودپرست، کار دیگه نمیتونه بکنه. در یه نامه دیگری میفرماد معاویه ابلیس هم به آدم حسادت کرد، قابیل هم به هابیل حسادت کرد، مردم نوح هم به نوح حسادت کردن، تو هم مثل همونا هستی. و بگم چیا حسادت تو رو برآورده، شروع میکنه فضائل خودش رو برشمردن. خب آقا اون اگه حسودم بود که دیگه مرد دیگه. خب چی عامل حسادت میشه؟ خود دیدن. چجوری میتونی خودتو نبینی؟ چجوری میتونی خودتو نبینی؟ عاشقی، راه دیگه نداره، خودتو معطل نکن. ما هم وقت نداریم بریم راه های دیگر رو بشموریم بگیم ببین نمیشه. اینا همه بیرون بحث کردن بود، حالا بریم از درون بحث کنیم. اگر دینداری، حالا چرا باید عاشقی کرد؟ هر سه گروه باید برن عاشقی بکنن. برای اینکه دین ما یک دین فطریه. برای اینکه دیشب اون کلام آقای شاه‌آبادی رو خدمت شما عرض کردم، آیات قرآنش رو قبلا مرور کردیم، روایات رو دیدیم. برای اینکه دینداری یعنی شکوفا شدن فطرت. شکوفا شدن فطرت یعنی چی؟ الهی انت تکونو کما احب. البته الهی یه جمله قبلتره، منتها من میخوام خلاصه کنم اینجوری میگم. الهی انت تکونو کما احب. دینداری یعنی این، خدای تو همونی هستی که من دوست دارم. خب تو باید اول ببینی چی دوست داری، یعنی شکوفا شدن فطرت، بعد میبینی خدا پاسخ توست. دینداری از اینجا آغاز میشه، در همینجا هم به کمال میرسه. هی تو بیشتر خواسته های فطری خودتو میبینی، هی خدا پاسخ دهنده بیشتر به این خواسته های فطری توه. این چنین هیچ وقت عجب و غرور پیدا نمی کنی. این چنین است که به سوی خدا دائم حرکت می کنی. این چنین است که هیچگاه از دینداری خسته نمی شوی. این چنین است که هیچ وقت مزد طلب نمی کنی. چون رفتی پیکنیک دیگه، همش تفریح خودته، تأمین خودته. این احسنتم احسنتم لانفسکم. آدم خوبی شدی برای خودت خوب شدی. اومدی نیمه شب در خونه من ایستادی زار زار گریه کردی، برای خودت کردی، درسته؟ میگه آره خدا، آره خدا جون، میمردم اگر نمیدیدمت، نمیدیدمت. دینداری یعنی پاسخ دادن به فطرت. از آغازش که براهین فطری برای اثبات وحدانیت پروردگار عالم، اثبات ربوبیت و خالقیت پروردگار شروع میشه، تا اونجایی که تو این مسیر شروع میکنی به حرکت کردن. خب فطرت، اگر ما اینو درست فهمیده باشیم که دینداری یعنی پاسخگویی به نیاز فطری، که اینو باید خیلی بحث کرد، خیلی خیلی زیاد. خیلی زیاد. اگه خیلی بحث بکنیم معلوم میشه که کسی نماز نخونه بیچاره میشه، سرگشته میشه، نیاز خودشه. اگه بحث کنیم نیازش روشن میشه. دینداری یعنی پاسخگویی به نیاز فطری انسان. حالا ربطش به عاشقی چیه؟ میدونید اینجا رو دیگه ما بحث نکردیم. اجمالا همه اطلاع داریم دینداری یعنی نیاز پاسخ دادن به نیاز فطری. خب عاشقی کجا بود؟ نیازهای فطری وقتی شکوفا بشن انقدر شدیدن، وقتی احساس بشن این نیازهای فطری انقدر شدت دارن هیچ نامی زیبنده اونها جز عاشقی نیست. عاشقی به زبان فارسی، به زبان عربی البته عاشقی یعنی لجوازی، ولی به زبان عربی قدیم و اصیل. وقت عرفای ما از باب این که تو شعر میخواستن یه مقدار غیر مستقیم گویی بکنن و یه جور دیگه حرف بزنن و چون میگه به میر سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید، منظورش این نیست که واقعا شراب و بریز رو سجاده نجس بشه که نمیشه نماز خون. آقای حافظ یا عرفای ما خیلی هاشون آدم، آدم درستاشون همه فقیه بودن، میفهمیدن این حرفا رو. نیست شراب مستی میاره. زبیر تو مست نبودی خودتو دیدی، مست نباشی خودتو میبینی. چاره ای هم نیست، در کنار رسول الله العظم خودت هم میبینی، مست او باید باشی که نبینی خودتو. قابیل اگر مست خدا بود نمیدید کسی دیگر بر او ترجیح داره، خودشو نمیدید، مقایسه نمیکرد. او حابیل رو هم پیوسته به خدا میدید، حابیل رو میبوسید و دست به سر و روی او میکشید و قربان او میشد. میگم حابیل تو قربانیت قبول شد، حالا من قربانی تو. آدم تا مست نباشه، بعد تا مست نباشه که خود از خود دیدن رو نمیگذاره کنار. بعد این که میگه به می سجاده رنگین کن، یعنی منظورش اینه که خودخواه نباش. پیچیدش آخرش یعنی این. این عاشقی هم که میگه لجبازی و هم داره استفاده میکنه، عاشق شو ورنه روزی کار جهان سرایت، نه که بگه برو لجباز بشو، لج بکن، بگو من یالا اینو میخوام. منظورش اینه که اون شدیدترین محبتی که ظاهرش آدم احساس میکنه دیگه لجبازیه، اونو پیدا کن. همون چیزی که تو قرآن میفرماد اشد و حبن لله، ول خدا توصیه نکرده، توصیف کرده، الذین آمنو والذین آمنو اشد و حبن لله، کسانی که ایمان میارن شدیدترین محبت رو به خدا پیدا میکنن. دین یعنی شکوفایی فطرت، شکوفایی فطرت یعنی پدید آمدن شدیدترین محبت. اومد جوونه مسلمون بشه میشه پیغمبر اسلام، پیغمبر فرمود میخوای پدرتو بکشی؟ گفت نه. آقا فرمود پس نمیخواد مسلمون بشی، چون مسلمون بشی ممکنه ما بگیم پدر برو پدرتو بکش. گفت آقا چرا پدرمو بکشم؟ فرمود خب برو دیگه. آقا این رفت. خدایا یا بیا رسول الله، این چجور گفتنیه؟ حالا بذار بیاد فعلا یه کمی این درسای معارف که ما تو دانشگاه میدیم همه حالش رو حدیم به هم میخوره اینا بگو به این جوون. بعد دیگه همین اول شما انتظار عاشقی داریم، صبر کن حالا بیاد ببین ما چقدر طول میکشه تا به این حرفا برسیم. آخرش هم بگونه تعارف و تزیین بالای تاخچه باش برخورد میکنیم. رفت جوونه، برگشت، شما بگو چه اتفاقی توش افتاد. بقیهشو ننوشته تو خبر، ولی خب باید یه اتفاقی افتاده باشه دیگه. اومد گفت یا رسول الله میخوام مسلمون بشم. آقا فرمود حاضری بابا تو بکشی؟ گفت آره. فرمود بگو اشهد ان لا اله الا الله. بعد مسلمون شد. بعد آقا فرمود البته میدونی که نیازی نیست باباتو بکشی، اتفاقا اسلام میگه به بابات احترام بگذار، ولی میخواستم ببینم چقدر میخوای. البته اینو شما یه وقت اجرا نکنید، قدیما باباها خیلی عزیز بودن، وقتی یه الدنگ شوتی اومد گفت اتفاقا خیلی خودم هم دوست دارم بابام بکشم. قدیما یه کسی میخواست بگه جانم فدات، از جانم فدات بهتر این بود که بگه پدرم فدات، یعنی خیلی جانم فدات. اما الان هر آدم خودخواه خودپرستی حاضره بگه خب پدرم الهی بمیره من چیکارش کنم. البته آدم خودپرست ها، ولی اون زمان رسم بود تو فرهنگم، این سلامت وجود داشت. مادرها هم دعوت میکردن به دوست داشتن پدرها، پدرها هم دعوت میکردن به دوست داشتن مادرها. یه عشقی داشتن،
بعد اون عشقی که بود رسول خدا بهش فرمود حاضری بابا تو بکشی؟ یعنی میای با عاشقی شروع بکنی؟ طرف اولش آماده نبود، رفت فکراشو کرد، دید نمیتونه از این خدا بگذره. آقا برو فکراتو بکن، خدا مهمتره یا عشقت؟ اولش گفت نه نمیتونم بکشم، رفت فکراشو کرد، گفت خدای من نمیتونم ازت بگذرم، عجب چیزی هستی تو. نمیتونست دردشم به کسی بگه، عاشقی آقا گفتنی نیست. برگشت گفت یا رسول الله حاضرم، اون خدا رو به من بده، منو از اون خدا نگیر، منو با اون خدا پیوند بزن. اما همون که حاضری بسه، و الا ادب بندگی اینه که به پدرت احترام بگذاری. این کار پیغمبر اکرم یعنی چی؟ دین پاسخگو به نیازهای فطری است. یه تعبیری من به کار ببرم برای اینکه بگم رابطه شدیدترین محبت با فطرت چیه. آدم گشنش میشه، دوست داره غذا بخوره، درسته؟ بفهمید بله من کارم را بیفته، ببخشید. خب آدم نیاز به شهوات و غرایز جنسی داره، درسته؟ آدم زیبایی ها رو دوست داره، آدم مقام رو دوست داره. شدیدترین محبت به هر کدوم از اینها بخواد تعلق بگیره در یک انسان چند کیلو میشه؟ کیلویی بخوایم بکشیم محبت رو مثلا چند متر میشه؟ حالا فرق نمی کنه، مقیاسش از تو میگی چند کیلو میشه، هر چی میشه، ان کیلو میشه. ولی محبت های فطری ان به توان 100,000 کیلو میشه، اصلا قابل مقایسه نیستن. اصلا هیچ کس به غرایز جنسی نمیتونه 1% علاقه یه آدم معمولی به امام حسین پیدا علاقه پیدا کنه. چرا پای عشق به میون میاد؟ چرا جوان عاشق پیشه میشه؟ چرا احساساتی میشه؟ چون نوبت شکوفایی فطرتشه، سرگشته است، عشقشو میخواد پیدا کنه، معشوقشو میخواد پیدا کنه، حادث غلط بهش نده. او انسان فطریه. تو هم اگر یه عمری دینداری کردی باید معلوم بشه دینداری درست بوده یا نه، به فطرت برگشتی یا نه. و علایق فطری شدیدن، علایق معمولی نیستن. فطرت یعنی آتش. اگه گفتی که نه من یه تمایلی احساس میکنم به خدا، همچینم نیست، خب تو معلومه صدها خروار هنوز رو فطرتت حجاب هست. 4 مرتبه از این موشک ها باید بخوره رو این سنگلاخ ها که میگن سطح رو سوراخ میکنه میره تا قعر زمین، بلکه ببینیم یه چیزی رخرب پیدا میشه، یکم این سنگلاخ ها کنار میره یا نه. احساس میکنم خدا رو دوست دارم، این که شکوفایی فطرت نیست عزیز من. چرا بحث عاشقی به میون میاد؟ چون کشش های فطری اگر پاسخ رؤیت بشن، احساس بشن، از کشش های غریزی خیلی قوی ترن. ما مگه شب اول اینجا یه توضیح ساده برای این بحث ندادیم؟ فقط شم انسان سر دوراهی علاقه به خوبی ها و بدی ها قرار ندارد. اگر سر دوراهی علاقه به خوبی ها و بدی ها قرار داشته باشد، هیچ وقت نمیتواند انتخاب کند، بحران پیش میاد. علاقه به خوبی ها اگر قوی تر باشد که فطرتا قوی تر است، همیشه خوبی ها را انتخاب میکند. علاقه به بدی ها اگر قوی تر باشد، همیشه بدی ها را انتخاب میکند. پس انسان چگونه امتحان بشود؟ چگونه انتخاب بکند؟ علاقه به خوبی ها قوی تر است اما محجوب است، علاقه به بدی ها ضعیف تر است اما آشکار است. گذر از این سطح به اون عمق مسیر حیات انسان میشه.
چرا ما از عاشقی سخن گفتیم؟ چرا از شور سخن گفتیم؟ این شور بدون تحقق شعور فطری امکان ندارد. شعور فطری گاهی از اوقات برای کسانی که از شعور به معنای علم اکتسابی برخوردار هستند هم پدید نمیاد. هر کسی که انبانه علم باشه معلوم نیست به شعور فطری رسیده باشه. انما یخشى الله من عباده العلماء، اون علم باید شما رو به خشیت رسونده باشه. اون خشیت ارتباط تو رو با معشوقت برقرار کرده. فطرت تو میگه من دوست دارم از خدا حساب ببرم. فطرت تو رو این کار رو با تو خواهد کرد. خیلی از احساسات معنوی اصلا قابل استدلال نیستن که من به چه دلیل این را به دست بیاورم. چی شد بحث عاشقی پیش کشیده شد؟ برای اینکه کشش های فطری قوی هستن. قوی، خیلی قوی هستن. یکی از دلایل این که حب تو برای ابا عبدالله الحسین یک حب فطریه به خاطر قوتشه. هیچ کس از عزاداران ابا عبدالله الحسین، از عاشقان ابا عبدالله الحسین امکان نداره بتونه توضیح بده من به چه دلیلی انقدر میسوزم. اصلا نمیتونه توضیح بده. فطریه، توضیح دادنی نیست. میگه نمیدونم چرا اینجوری شدم، چرا اینجوری هستم. قابل دلیل نیست. خیلی از شما زندگی نامه امام حسین علیه السلام هم خبر ندارید، فقط مصیبتاشو میشنوید، آتیش میگیرید. به حسین علیه السلام قسم هر کسی این چنین مصیبتهایی رو کشیده باشه داستانشو به شما بگن، شما آتیش نمیگیرید. به دلیل شنیدن ذکر مصیبت که نیست این آتیش گرفتن ها. این یک محبت فطریست، اینجوری آدمو بیچاره میکنه. از اون جنسه، مکنون در قلبه. به این سادگی قابل کسب و اکتساب نیست. فقط حجاب از روی قلبت بزن کنار. چرا بحث عاشقی به میون میاد؟ به این دلیل. پس بشر امروز اگر برگرده به فطرت، یعنی با عاشقی شروع کرده. جوان اگر بخواد از فطرت شروع بکنه، یعنی باید با عاشقی شروع بکنه. مؤمنین چندین و چند ساله اگر بخوان سلامت خودشون رو کنترل بکنن، یعنی باید به فطرت شکوفاتر برسن. به فطرت شکوفاتر برسن، به عشق میرسن. چی میگفت حضرت امام؟ زجه میزد، گریه میکرد، تمنا میکرد، خدای من تو رو میخوام. بچه ما این حرف رو نمیفهمیم. امام برای کی میتونه توضیح بده من لقاء الله رو میخوام؟ این کشش فطریه، همون کششی که در ما بیدار نشده. بذارید یکی از کلمات حضرت امام رو ببینم برای شما بخونم. حضرت امام در یکی از متونشون در پیروی از استادشون مرحوم شاه آبادی میفرماید قلب در هیچ مرتبه از مراتب و در هیچ حدی از حدود رحل اقامت نیندازد، یعنی متوقف نمیشه. این کمال جویی پیوسته روز افزون است. آن که کمال را در سلطنت و قدرت دید، به هر قدرت و سلطنتی که رسید دل را در گروه سلطنتی بالاتر میبیند. و آن که فریفته و شیفته جمال زیبا و رخسار دلفریبی شد، اگر از جمیلتر و دلبری دلرباتر نشانی جست، دلسپرده او گشت. چرا عاشقیشو شروع میکنه با یه زیبایی، با یه مهربانی، با یه بدبختی، با یه بیچارهی؟ بعد از یه مدتی ازش زده میشه، نفرت پیدا میکنه ازش. حالا چرا نفرت پیدا کردی؟ زندگی تو بکن، مگه عاشقش نبودی؟ دعوا میکنی چرا؟ فوش میده بابا، فوش میدی چرا؟ به تو عاشقش نبودی؟ این نمیتونه توضیح بده. من برای شما توضیح بدم. این فکر میکرد اون عشقشه که میتونه عشقش رو تعمیم بکنه. بعد چند وقت تو زرد در اومد، اصلا بهش رسید، همون بود. بعد دلش خوب من این نمیخوام،
راست میگه بیچاره این، به هر کی گیر بده آخرش میگه من این نمیخوام، این تا به خدا نرسه همه رو اینجوری زیر پاش میگذاره. خب از اول برو، میگه مردم هم اذیت نکن، از اول برو با خدا ازدواج کن. آقا پس ازدواج با همسر چی؟ خب اینم یکی از لوازم زندگی دیگه، همه ببیا کلاغا همه ازدواج میکنن، تو هم یکیش. ازدواج که دیگه این همه شلوغ کردن نداره که.
جوانها میخواید فطرت خودتون رو ببینید بیدار هست یا نه، یه فیلم عشقی از این سریال ها، حالا مجازشو که نگید فلانی توصیه به دیدن فیلم غیر مجاز کرد، ببینید. بعد ببینید یه انسانی تمام وجودش داره توجه میکنه و عاشقی میکنه به یه انسانی مثل خودش، احساس کراهت نمی کنی؟ احساس نمی کنی؟ اتفاق بدی داره میفته؟ مشمئز نمیشی؟ احساس نمی کنی این انسان داره کمی خودش رو پیش تو نشون میده؟ من چرا باید کمی افراد رو ببینم؟ دیدی آقای بهجت سرشون این دخت پایین زیاد نگاه نمی کرد آدم ها رو؟ یه ذره بوی آقای بهجت گرفته باشی یا نگاه نمی کنی کمی آدم ها رو؟ بله فیلم ها هم که معمولاً کمی آدم ها رو نشون بدن، خب تو چه میخوای نگاه کنی اینا رو؟ سرگرم میخوای بشی؟ هم ببخشید من نمیدونستم تو سرگرمی نداری. کسی نشسته داره آشغال میخوره و تو سرگرمیت اینه که اونو نگاه کنی. چه سرگرمی هایی داری به خدا؟ احساس نمی کنی؟ کسی تمام همتش داره صرف شهوت میشه، احساس نمی کنی سر کمی داره اتفاق میفته؟ اصلا حرام و بد و اینا فعلا صحبت نمی کنم، اما فطرتت یه ذره شکوفا باشه احساس میکنین کمه، کمه. بعد حضرت امام میفرماید این مجمل تو خود مفصلش را بخوان. پس همگان با یک دل و یک زبان گویان این حقیقتن که ما عاشق کمال مطلق هستیم. حضرت امام اینش کتابش نوشته و تو سخنانیش فرمود که صدام هم عاشق کمال مطلقه، منتها بدبخت کمال مطلقش رو به این می‌بینه که بیاد به ایران حمله کنه، اونجا رو بگیره، اونجا رو بگیره، اونجا رو بگیره. تا کی آخه؟ بعد می‌فرماید برهان فطری رو اینجوری بیان می‌فرماید، این عشق فعلی، این عشقی که در تو هست بی معشوق فعلی نشاید، پس باید یک کمال مطلقی باشه که به تو پاسخ بده. این دلیل وجود خداست. دلم گواهی میدهد خدا هست. عبارتهایی دارن، خیلی هوس دارم یه وقتایی با هم دیگه بشینیم مثلا متنای حضرت امام بخونیم، با هم شرح کنیم، با هم در مورد اون متنا صحبت کنیم. چند تا تفاوت بین علاقه های فطری و علاقه های غیر فطری بگم به کربلا برسیم. امشب خیلی وقتمون گرفته شد تو سرصدای این قسمت اول بحث، میخوام نگذارم این بحثو برای فردا شب. چیکار کنم؟ علاقه های فطری کشف میشن، کسب نمیشن. علاقه های غیر فطری هستن که کسب میشن. علاقه های فطری کشف میشن. فرق بین این دوتا چیه؟ علاقه های غیر فطری رو به تحمیل کردن، تو کاست گذاشتن. حرف هر کسی رو گوش نده، ممکنه به چیزی رو تحمیل کنه. چرا حرامه حرف هر کسی رو گوش کردن، فیلم هر کسی رو دیدن؟ یه وقت به چیزی رو تحمیل میکنه ها،
مواظب خودت هستی به چیزی تحمیل نشه؟ مواظب خودت هستی؟ میدونی فیلم سینمایی ها اصلا مهارت تحمیل کردن علاقه به آدم ها دارن؟ آدم ها پای این فیلم ها میشینن فطرت خودشون گم میکنن. یکی دیگه از تفاوت های علاقه های فطری با علاقه های غیر فطری اینه، علاقه های فطری به آدم استقلال میدن، علاقه های غیر فطری به آدم وابستگی میدن، وابستگی به پستر از خودش. ولی علاقه های فطری استقلال به آدم میدن. اگر بنا باشه وابستگی پدید بیاد که میاد، وابستگی به بالاتر از خودشه که اون مدام این استقلالش رو تقویت میکنه. عجب آدم های مستقلی میشن عاشقان خدا، از هیچ چیزی تو عالم تأثیر نمیپذیرن. علاقه های فطری پایدارن، علاقه های غیر فطری تنوع بردارن. اصلا نمیتونی تو علاقه های غیر فطری وایستی، یقین بدون دو روز دیگه خسته میشی. خب همون الان بذارش کنار. نه من یه پرده میخوام، باید اینجوری باشه. ببین باید اینجوری. خب دو روز دیگه میگی حالا این پرده رو میشه عوضش کنیم. خب همین الان دیگه مهم نباشه چی باشه، بخیار باشه. اگه تونستی حرف حالی کسی بکنی. بعضی ها تو ازدواجاشون یک حساسیت های بی جایی دارن، فکر کنم چه خبره. نه من دوست دارم. ببین تو دوست داشتنی هات که باید روش اصرار بکنی و وایستی این چیزا نیست. حالا باشه یه درصدی هم حرفتو گوش میکنیم اگه شد باشه، ولی اینا میدونین که پایدار نیستن. علاقه های فطری پایدارن. میگه آقا یه چیزی رو زیاد حرفشو بزنی از چشم آدم میفته، زیاد تکرار بشه از چشم آدم میفته. دوری و دوستی جنیدید اینو؟ پس چرا من هرچی میگم حسین از چشمم نمیفته؟ چرا؟ یه مدتی مدام برو در خونه امام حسین، میگم امام حسین از چشمت میفته؟ بعد 40 روز ببینمت. کجایی دیگه؟ تو آسمان ها سیر خواهی کرد. تمام گناهت اینه که کم میگی حسین، کم تکرار میکنی حسین. یه تفاوت علاقه های فطری با علاقه های غیر فطری رو گفتم. علاقه های فطری شدیدن، علاقه های غیر فطری غیر شدید. دروغ میگه کسی اسم عاشقی رو، عاشقی به زبان و ادبیات فارسی که یعنی شدیدترین محبت، میگذاره برای علاقه های غیر فطری. دروغ میگه. خالی بندی که مشکلی ایجاد نمی کنه. اگه خفه میکرد آدم ها رو، هم میدید چقدر آدم ها خفه میشدن. پایدارن، کسبی نیستن، کشفی هن. علاقه های فطری به دو صورت به دست میان. میخواییم تازه بریم سراغ ابا عبدالله الحسین. یکی با تهذیب، یکی با تماشا. تهذیبش رو بگذاریم برای فردا شب، اگه خدا خواست در موردش صحبت میکنیم، اگه نه میخوایم بریم تو بخش بعدی دلیل دیگرمون رو بررسی کنیم که چرا نوبت ابا عبدالله الحسین علیه السلامه. تهذیب یعنی چی؟ چجوری با تهذیب فطرت شکوفا میشه؟ آدم علاقه های عمیق فطری خودش رو میبینه، اسیر علاقه های سطحی نمیشه. اینو بگذارید کنار. تماشا یکی از راه های شکوفا کردن علاقه های فطریه. شما رو به تماشا ببرم، تماشا فطرت آدم رو شکوفا میکنه. با یه آیه قرآن شما رو میبرم تماشا. خواهش میکنم برو این آیه قرآن و نظیر این آیه قرآن رو پیدا کن سحرگاهان تو خلوت خودت، تو تنهایی، تنهایی، تاریکی، تو خلوت خودت با سکوت، هیچکی نباشه، خودت تنها باشی. این آدابی که دارم بهت میگم من درآوری نیست. این آیه قرآن رو بخون. خدا تو رو میبره تماشا تا تو رو خدا جلسه سخنرانی نیست دیگه، هر کی تو عالم خودش باشه. من اول از اول تا الان هم هیچ کدوم این حرفا رو به قصد سخنرانی کردم برای شما نزدم، خدا شاهده دارم با درد دل میکنم، داریم با هم حرف میزنیم. علم تر ان الله یسجد من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب. نمیبینی همه دارن برای من سجده میکنن؟ نمیبینی؟ درختان، حیوانات، آسمان ها، زمین، خورشید، ماه، نمیبینی همه دارن سجده میکنن؟ خدا دستتو گرفته میبره تماشا. تماشا چی کار میکنه؟ کسی که تو فطرتش این سجده رو دوست داره یکمی تماشا کنه دلش میخواد، میگه خدایا دلم میخواد، منم دوست دارم سجده کنم. اون اندیشمند نادان میگفت خدا وقتی که تو قرآن اینو میگه چه نتیجه میخواد بگیره؟ میخواد بگه چون آنها سجده میکنن پس تو هم سجده کن. از نظر منطقی سلسله صورت منطقی این استدلال کافی نیست. آنها سجده میکنن دلیل بر این نمیشود که حتما تو هم سجده بکنی. اون بیچاره نمیدونه که این استدلال منطقی به منطق سوری که حد وسط لازم داشته باشه نیست، یه حرف دیگه است. این داره با فطرت تو حرف میزنه، تو رو کشیده به تماشا. نگاه کن، ندیدی؟ علم تره؟ ندیدی؟ خدا انتظار داره ببینی، بخوای دلت بخواد. توضیح همین تماشا هم بمونه برای فردا شب. اتفاقی که تو جبهه ها میافتاد میدونید چی بود؟ بچه ها میرفتن تماشا. خدا شاهده به تعداد شما من جوانهایی دیدم که اومده بودن تماشا. بعد یه دفعه عاشقی رفیقشون رو میدیدن، بالو پر زدنشون رو و بعد پرپر شدنشون رو. بعد به خدا میگفتن خدا دلم میخواد. این مسیر شکوفایی فطرته. بری تماشا؟ رفتی تماشا؟ دلم میخواد. عین یه کودکی که یه اسباب بازی دست یه بچه دیگه میبینه، اسباب بازی خودشو میذاره کنار، بلا فاصله به باباش میگه، به مامانش، مامان منم دلم میخواد. اون توی مرتبه، این تو مرتبه عالی. من چجوری شکوفا بشه فطرتم؟ برو ببین، با تماشا حل میشه. کونو مع صادقین ورکعو مع راکعین. امان از این معیت. یه دفعه دلت میخواد. آقای بهجت میفرماید که این که زندگی اولیاء خدا رو خاطراتشو بخونی مؤثرتر از کلاس اخلاقه. روشنه؟ ببینی اصلا من به شما میگم حضرت امام نیمه شبا انقدر گریه میکرد حوله باید میبردن. فطرت یک کمی بیدار باشه یه دفعه میگه چقدر قشنگ، منم میخوام. تموم شد، میره جلو. ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. پیامبر اسوه است. اسوه یعنی چی؟ الگوه. الگو رو که نمیشنن پاش چکوچونه بزنن که. الگو بودنش به اینه که ببینی دلت بخواد. حیف این بحث براش وقتمون کمه، اما از نظر بحث کردن وقتش کمه. اجرایش میکنیم الان.
کدوم خوب در میان همه خوبان عالم هست؟ ببینیش یه دفعه فطرتت خیلی شکوفا میشه، میگی دلم میخواد شهید. شهید این خاصیتو داره. شهید این خاصیتو داره. خدا شاهده من انقدر دیدم این شهدا آدم ساز بودن تو جبهه. عاشقی او رو میبینی دلت میخواد. اصلا سید و شهدا رو که حرفشو نزن، اگر کسی سید و شهدا رو ببینه که تمام کارش. برو سراغ اصحاب ابا عبدالله الحسین. وایساده بود دور حسین، هی برای حسین تیر میخورد، کیف میکرد. تیرها میخواست بیاد به سمت ابا عبدالله الحسین، خودشو سپر میکرد، تیرها رو میزد، پرپر میزد دور حسین. آقا سخنرانی میکرد، این سپرش بود. اینقدر تیر خورد تا رو زمین افتاد. گفت آقا السلام علیک یا ابا عبدالله. نفسش فهمید دیگه بالا نمیاد، رو زمین افتاد. بعد امام حسین اومد سرش رو زانو قرار داد، گفت آقا دیدی هر جایی جلوت بودم تیر بهت نخوره، خوشت اومد. هنوز آقا رو داره میبینه. یه لبخند بزن حسین، همش برای تو بود، دلمو خوش کن. حسینم خوب میدونه معشوق پروره، عاشق پروره، دلخوشی میخوای عزیزم. فرمود انت امامی فی الجنه، تو بهشتم جلو من راه میری، خیالت راحت باشه عزیز دلم. هر از اون طرف داشت نگاه میکرد، یه دفعه فطرتش بیدار شد، دید دلش میخواد. دید اینا چقدر قشنگ فدای حسین میشن، منم یه کس رو میخواستم که اینجوری فداش بشم. بچه ها محرم اومدید تماشا، ببینم شب عاشورا دلت میخواد. اگر حسین فطرت تو رو بیدار نکرد، دلت نخواست، دیگه جای دیگه نرو، خودتو معطل نکن، تو این کاره نیست، برو راحت باش. میگم توبیخش دیگه، آن باید تشویقی همش حرف بزنه که، انذاری هم باید صحبت کنه. بعضی ها فکر میکنن رفتن تو مجلس امام حسین، حالا کیف کردن، حال کردن، نکردن، آدم شدن، نشدن، فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه؟ میدونی اینجا آخر خطه؟ آدم میشی یا نه؟ به دلت بگو، بگو ماه رمضان آدم نشدی، الان محرمه، اینجا حسینه. حسینو دیدی دلت نخواسته؟ دو نفر از اصحاب عمر سعد ملعون بودن تا نزدیکی های ظهر عاشورا، هی دیدن به هم برگشتن نگاه کردن و هم گفتن ببین ما توی چی کار میکنیم، تماشا، اومدن تماشا، علم تره، آیا ندیدن همه برای حسین میمیرن؟ حسین ما رو میبره تماشا، به تماشای آخرین تجلی خوبی ها که خدا به خیلی ها اجازه نداد، به حضرت ابراهیم خیل الرحمن اجازه نداد، خنجر رو گذاشت سر بچهش رو از بدن جدا کنه، قربانی راه خدا کنه. خدا فرمود نه بس عزیز من، قبوله. دلش گرفت، گفت میخواستم قربانی کنم، راست میگفت. خدا فرمود نمیخوام، بیشتر از این نشون نده، بسه، قبولت کردیم دیگه. اما به حسین گفت حسین تا آخرش برو. برای این بود گفت ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین تا آخرش رو نشون داده. کربلا نرید بچه ها، وقتی برید کربلا که مطمئن باشی رفتی دیگه بر نمیگردی، بر نمیگردی از حسین، جدا نمیشی از حسین. اگه بری پیش پیغمبر بگی یا رسول الله من قسی القلب ترین آدم روی زمینم، چی میگی منو متحول بکنی؟ صدا میزنه حسینم، حسینم بیا، حسینشو صدا میزنه. این خدایی که تو رو میبره تماشا سجده کنی، سجده ذرات عالمو ببینی، آخرین لحظه تماشاش کجاست؟ سجده حسین تو گودی قتلگاهه. آخرش اینجاست. هیچ کدوم از شما گناه حر رو انجام ندادید. این صحنه رو من تعریف کنم ببینم گناهکارا دلشون میخواد. هیچ کدوم از شما، شما تا حالا شمشیر کدومتون کشیدید جلو حسین فاطمه؟ کدومتون دل حضرت زینب رو لرزوندید؟ وقتی اومد به سمت خیمه حسین صدا زد علی اکبرم برو عموتو بغل کن. اومد جلو، اومد عذرخواهی کنه، صدا زد اصلا حرفشو نزن، حرفشو نزن. چطوری تو؟ اصلا خجالت نمیخواد بکشین. من زبان حال بخونم، زبان حال فقط مال کنار نهر علقمه و کنار علی اکبر که نیست، زبان حال حسین که اینا رو بدون کلام همه رو منتقل کرد به هر. هر گفت اجازه میدان بده به من. آقا فرمود بفرمایید. حالا بقیهش زبان حال من میگم. هر رو بغل گرفت. هر میدونی که من به تو احتیاج ندارم، اما به خاطر خودت میگم برو، میخوام صدای علتش بچه هامو نشنوی، خجالت بکش، میخوام قاسمو نبینی رو زمین بال بال میزنه بگی اینا همش تقصیر من.